أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتيجة أصلي حب به إمام معصوم اگر روشن بشه، اولا میفهمیم که چرا دین اینقدر اصرار داره که از این مسئله غافل نشه. ثانیاً عظمت دینداری روشن میشه. واقعاً دینداری که منجر به اون نتیجه ای نشود که با حب اهل البیت به دست میاد، دینداری به اون نتیجه حقیقیش نرسیده. در محبت به امام معصوم انسان فانی میشه در شخصیت امام معصوم. اولا شخصیت اونها که یه شخصیت عادی نیست، مثل من و شما که از زمین به آسمان سیر کنی. شخصیت اونها از آسمان به زمین سیر شده است و نمود پیدا کرده است. فرمودن 40,000 سال قبل از خلقت آدم نور ما را خدا خلق کرد. اینا را بر اساس یک مبانی که ما باید بشناسیم و مطابقش سیر و سلوک داشته باشیم به ما گفتن. بر همین هم اونایی که اهل سلوک این چنین نیستن، عموماً این روایات براشون غریبه است. مثلا نمی‌فهمن چرا پیامبر اینقدر اصرار دارن که مقام نوری خودشون رو و مقام نوری و عرشی اهل البیت رو بگن. چون در مقام نوری است که فنای در اون مقام معنا میده. مثلا من فنای شما بشم، شما هیچید، شما فنای من بشید، هیچید، جدی هیچید، نه اینکه تعارف کنیم. ما نسبت به وجود انسان کامل چیزیم، مثل این نور این وسط اتاقه. کسی فدای این نور بشه، این نور که هیچیه، رابطه‌ش با اون قطع کنیم خلاص. ماهیات هیچ اصالتی ندارن. رجوع به حق فنا رو معنادار میکنه. فنا یعنی نفی خود تیره و باقی شدن به اون حقیقت باقی نورانی. وقتی متوجه باشیم که اهل البیت مقام نوری اند در جمال این اشخاص، راه صحیح اینه که انسان بقاش رو به بقای اونها بگیره. این فراز زیبا و متعالی زیارت جامع کبیره رو در ذهنتون حتما داریم که عرضه می داریم: و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی فی کل احوالی و اموری. یعنی شما رو در همه میلها، حوائج و طلبها، در همه شرایط شما را قرار میدم. مقدمکم، یعنی من حالا که اومدم شما رو شفیع قرار گرفتم از طریق شما متقربم بکن به خدا، از طریق شما میخوام تقرب پیدا کنم، مقدمکم، من شما رو از حوائج و طلب خودم جلوتر از طلب و حوائج خودم میگیرم. یعنی اون چه من میخوام نه، اون چه شما میخواید آری. خب حالا مثالش، یعنی اهل البیت چی میخواد؟ خب حاکمیت حق رو میخواد. میگه خب به اهل البیت منجر میشه که انسان میلش میل امامش بشه، حاجتش حاجت امامش بشه، فی کل احوالی و اموری. این مقام ببینید چی نتیجهش بدار. مثالش امروز شما به خند داشته باشین، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام مگه چی کار کرده؟ قلب وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه را شاد کردن، این کار دیگه نکردن. یعنی امام زمان صلوات الله علیه چی میخواد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها چی میخواد؟ همین که اسلام حاکم باشه. از در واقع حضرت امام اومدن خودشون رو ساختند و پرداختند که اون چه اونا میخواند رو خواست خودشون بکنه. از کجا به دست آوردن؟ از کتاب چهل حدیثشون، از این ساخت و ساز شخصیتی که میل امام رو بر میل خودشون حاکم کنه. برکاتش اصلا قابل مقایسه نیست. من حالا تو متنم نشم، واقعا الفاظی که بشه فهمید معنی فانی شدن در امام از طریق خوب به امام چی میشه، الفاظی که بشر دارد از این جنس نیست که بتونه اینا را اظهار کنه. حالا متن بخونیم آروم آروم. مطلب بزرگه، تیترمون هست محبت به انسان کامل و انتخابهای صحیح. جزئیات و آثار محبت به خدا از طریق محبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام آنقدر عظیم است که در قالب الفاظ نمی گنجد و حتی اگر هم اهل محبت به این خاندان بخواهند چیزی از آن محبت بگویند، الفاظ ظرفیت ارائه آنچه در دل دارند را ندارد. همینقدر هست که انسان وقتی امام معصوم را محبوب خود گرفت، او را در همه چیز بر خود مقدم می دارد. خب حالا ببینید، گفت محبوب و محبوب دیگه عقل اینا که بخواد محاسبه کنه که نیست، کششش کشش امام معصوم میشه. وقت حالا این یکی از نتایج سادشه. حالا حساب کنین اگه کششش کشش امام معصوم شد، امام معصوم در عمل چطور عمل میکنه؟ خب اینم همطور عمل میکنه. یه عالی ترین عمل نصیبش میشه. همینقدر هست که انسان وقتی امام معصوم را محبوب خود گرفت، او را در همه چیز بر خود مقدم میدارد. ممکن است ما هنوز نتونسته باشیم امام را بر همه چیز نسبت به خودمون مقدم بداریم. خب برای اینکه هنوز سیر خوبی نرفتیم. طوری نیست بدونیم این سیر چی میشه. این خیلی مهمه که بدونیم در سیر حبی چه نتیجه میگیریم. خب این سیر رو براش برنامه ریزی میکنیم، انشاءالله زمینش هم که هست در همه عزیزان محقق میشه. نگوید که این هنوز نشده است. ببینیم که این اگر بشه چه نتایجی داره. جمله رو نگاه کنید، او را در همه چیز بر خود مقدم می دارد و او را بر می گزیند و در این راستا هر آن چرا امامش می خواهد می پسندد و این عالی ترین هدایت ممکن است. درست است یا نیست؟ یعنی دیگه از این بالاتر انسان به جایی برسه که کشش و طلب و فکر و مبادی و عقلش امام معصوم بشه. یعنی شما میگوین مطیع لکم، به جایی میرسیم که این مطیع لکم یعنی دیگه من اطاعتم بر اساس اون دل حبیم نسبت به شماست. در فضای اون زیارت دارم عرض میکنم، منظور ما نمیدونم دیگه هدایتی بالاتر از این ممکنه یا نه. حتما ممکن نیست. عمده تأکید بنده اینجاست که ببینین سیر حبی به چه هدایت آدم ها میرسونه. این دیگه هدایت های ساده و این که آدم بخواد این کار رو بکنه که گناه نکرده باشه، اینا حاشیه قضیه میشه، حتما انجام میشه. اما این که کشش و میلش در ذیل نور امام از جنس کشش و میل امام بشه، این دیگه عالی ترین هدایت است. زیرا میل و اراده او در مسیر انتخاب صحیح ترین اعمال قرار میگیرد. میلش عرض کردم، شما ممکن است عقلا بگون که عدالت خوب است، کلی هم مثلا بنده به خودم فشار بیارم که بین برادرم و بقیه اختلاف نگذارم، خب این خوبه. اما این اون نیست که در سیر حبی به وجود میاد. سیر حبی عدالت محبوب شماست. حالا جمله رو میخوام تو همین وادی بنویسم. ببینید، زیرا میل و اراده او در مسیر انتخاب صحیح قرار میگیرد، آن هم از طریق محبت که موجب راحتی جان است، نه از طریق تکلف که در انجام امور احساس سختی بکنه. آدم گاهی بالاخره دلش میخواد به برادرش بیشتر برسه، اما میگه درست نیست، به خودش فشار میاره که عدالت رو برقرار کنه. یه وقتیست نه، اصلا اخویشو دوست داره، عدالت بیشتر از اخویش دوست داره، عاشق عدالته. وقتی این نتیجهش میشه که حالا مثال عدالت که زدم، شما توصیه بدین هر حرکت جهاد نمیدونم کوتاه اومدن نسبت به امیال بدن، عدم شهرت، هر چی میخواد حساب کنی، اینا در سیر خوب بی راحت افزاست، نه سختی افزا. تکلف دیگه نیست که، به قول حافظ، عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هرچه فرمان تو باشد آن کنند. یعنی نه این که حالا بالاخره باید این کار بکنیم، به خودمون دستور بدیم، تحمیل کنیم، نه، اصلا حبمون حب اینست که هرچه فرمان تو باشد آن کند. انسان در مسیر محبت به امام معصوم میخواهد بداند خواست او چه چیز است تا همان را عمل کند و راحتی و آرامش دل خود را در آن مسیر میجوید. به همین جهت به قول حافظ میگه گر نثار قدم یار گرامی نکنم، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید. این سلوک میشه دیگه این محاسبه گری نمیشه. گوهر جان به چه کار دگرم می آید. یعنی من اصلا برای همین اومدم تو این دنیا که ببینم حسین چه کار کرد صلوات الله علیه، منم همین کار بکنم. یعنی نه این که چیزی دیگه هم هست و من میخوام حالا نمیدونم از اون جدا بشم، من جزئی نزن چیزی برای خودم قائل نیستم. سیر حبی قوقا میکنه. همین اندازشم شما ببینین، همین اندازم که الحمدلله ملت ما یه نمونه خوبی شدن در دنیا به جهت سید الشهدا و امیرالمومنین علیهم السلام جمیعا. یعنی حالا حساب کنید این گاهی چهره هاش اینقدر زیباست، گاهی آدم تو خاطرات شهدا رزمنده ها خود حضرت امام گاهی میده یه چیزای یه پرده میره عقب آدم میده چقدر زیباست. خب این اگه حاکم شد در گفتمان، حالا عرض خواهم کرد این هنوز اول اولشه، ما بهمون ظلم شد که نگذاشتن مسیر حبی را طی کنیم نسبت به اهل بیت، کار شد روش، خیلی دشمن کار کرد. فقط دشمن که نیامد امام حسین بکشه، اینقدر برنامه ریزی کرد که آخرش میدونه سیر حبی دیگه کسی عبدالملک مروان و نمیدونم مهدی عباسی و مأمون و اینا رو کسی قبول نمی کنه. اینه که تونستن کاری بکنن که حالا که نمیشه ائمه را از صحنه تاریخ حذف کرد، رابطه درست با ائمه را از بین ببرن. این کارهایی که شما گاهی تعجب میکنید که تو همین مسائل سیاسی دشمن تو چندین لایه کار میکنه، عمده اون لایه اصلیست. شما تقریبا علمه نسبت مردم ما به حضرت امام نسبتی که اگه بود بسیاری تاریخ ما عوض میشد، این نسبت را حداقل ندید، نه در دانشگاهمون، نه در حوزمون، نه در تلویزیونمون. روح اندیشه حضرت امام نسبت به عالم بالا نیست تو کتابای امام هست. خب اینا رو ایشون با امید نوشتن، روزی که اینا رو نوشتن که حتی در حدی که چاپ کنن نیاز نبود، تو کسی نمیخواست اینا رو، چون خیلی زودتر از اینا میدونستن. اون پسر آقای شاه آبادی میگه خیلی زودتر خوابی دیدم، داستانش رو دارید، که میگه که به امام که گفتن به هیچکی نگو، ما قدرتی دست میگیریم و در این خوزستان جنگی میشه و سر این نخلا زده میشه، که حالا بلحری اوف و داستانی دارد. حالا باز میفرمودن که حضرت امام آقای شیخ عباس نایب آقای قاضی میگه که قدشانی، شیخ عباس قدشانی میگه که آقا روح الله اومد خدمت آقای قاضی، هیچی نگفتن با هم، هیچ سکوتی کامل، تقریبا هم قاضی به ظاهر هیچ احترامی نگذاشت برا آقا روح الله. و بعد به من گفتن که از این تاقچه این کتابا بده، و من کتابا دم. بعد گفتن واکنه بخون، و من وا کردم و خوندم، دیدم همش توصیه از این شد که آقا قدرتی دست میگیرین، حکومتی دستتون میاد، مواظب باشین، احتیاط کن. و من بعد کتاب و دوباره بندیات هرچنم این تو کدوم ورقاش بود، یعنی خب عرض کنم حضرت امام اون این نوشداره یقیناً برای حالا نوشتند، ولی خود شما میبینین که دشمنی به نهضت امام یکیش همین است که این نوشیده ها در صحنه نباشه، هر چی دیگه میخواه باشه، صد تا فوش به آمریکا و صد تا فوش به اسرائیل داده بشه، اما این اندیشه نیاد. اون فوش ها بعد فروکش میکنه. چقدر شما سراغ داشتین که تا دیرو فوش میدادن بعدم رفتن اسرائیل، همین تو همین کشور خودمون دیگه. یعنی نارا ساده سیاسی نبینید، اینا یه ریشه اندیشهی داره. یعنی وقتی اندیشه جنس امام نیست، بر اساس یه روز به قول اون گل آقا گفته بود در پنجره رو با کن ببینم از کنو بر باد میاد. خب از این بر باد بیاد، میگن مرگ بر اسرائیل، برن حلقه لندن بشینن، نمیگن مرگ بر اسرائیل. اینجوری که نمیشه زندگی یه انقلاب اسلامی تاریخ رو بگیره، همجور که حضرت امامیه. منظور این مسئله حب و خلفا خیلی سرمایه گذاری کردن که نیاد به میدون. حالا که نتونستن حوزه های علمی شیعه را تعطیل کنن، نتونستن ائمه را از تاریخ بگیرن، لاغن رابطه حبی را از بین میبرن. بعد که شما میان روایت ها را نگاه میکنین، چقدر اصرار از روی این مسئله حبی. متن ادامه میدم، پاراگراف آخر صفحه 160. موضوع محبت به علی علیه السلام و فرزندان حضرت علیه السلام موضوعی بوده که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت بر آن تأکید فراوان داشتند. ابن عباس نقل میکند که رسول خدا نظر کردند به علی علیه السلام و فرمودن انت سیدو فدون، سیدون فدنیا و سیدون فالآخره و من احبک فقط احبنی و حبیبی حبیب الله و من ابغضک ابغضک ابغضنی و مبغضی مبغض الله و الویل لمن ابغضک بعدی. گفتن تو ای علی سید و سرور دنیا و آخرت. سید میدونین که به معنی اینه که کسی که چشما را باید بهش انداخ، معنی اصلیش اینه، یعنی کسی که باید چشما را به اون انداخ، جای دیگه ننداخ. دنیا و آخرت یعنی چشما به تو است. پس کسی که تو را دوست داشته باشه من را دوست داره، حب، و کسی که حب به من را داشته باشه حبیب خداست. و اون طرفش فرمودن کسی که پوش به تو بکنه. من تو اون روایت قبلی عرض کردم جلسات قبل که این بغض به معنای اینه که عدم رعایت حب است. لازم نیست که قال حتما یقی ائمه رو بگیرن، نفی این حب میشه بغض. اینه که میگن کسی که پوش کنه به حب به تو، پوش کرده است به من و مورد غضب الهی قرار میگیره. متن رو با هم میخونیم، بعد میگن وای به کسی که خداوند و تو بهش بغض کنی، لمن ابغضک بعدی، وای به کسی که به تو پوش کنی. متن این است بعد ترجمه. علت آن تأکیدها هم روشن است. چرا؟ چون علی علیه السلام و سایر ائمه وجه الله هستند و مسیر محبت الهی را برای انسان می گشاید. ما باید یخده رو این حرف بزنیم. این جلسه در واقع همین هم می خواهیم باز کنیم انشاءالله، که چرا مسیر محبت الهی حتما باید انسانهای کامل باشن. چون من شما تو جلسه ها من ممکن است بدون اشکال بکنم که خب چه اشکال دارم فقط خدا را دوست داشته باشه، نوکر ائمه هستیم، اینا آدمای خوبی هم. چرا نمیشه منهای حب به ائمه علیه السلام به حب الهی رسید؟ اینا داشته باشید با مقدمات قبلی بحث. این روایت از حضرت امام باقر اینجا باب بحث رو باز میکنه. حضرت میفرمان که اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگه میخوای ببینی خیری تو هست، در درون تو خیر هست، فنظر الی قلبک، به قلبت نگاه کن. فان کان یحب اهل طاعت الله عز وجل و یبغض اهل معصیته ففیک خیر. خیر اگه دیدی تو قلبت محبت به کسانی که اهل طاعتن هست و از اونایی که اهل معصیتن بدت میاد. جده دونست که اون روایت را که طرف اومد گفت که یبن رسول الله من شما را دوست دارم، همونایی که خیلی هم با شما نیستن دوست دارم. حضرت فهمدن نه، این دروغ است، نمیشه، چون در یه قلب دو دو تا محبت جا نمیگیره، یعنی تو پاورقی زن صدق. اینجا دارن باز میکنن، اول این دیگه دستگاه عجیبی است. شما ببینید اگه اهل محبت خدا رو دوست دارید، خب میگه و حتما باید اون طرفش اهل معصیت خدا رو دوست نداشته باشه. خب ممکن است بگوید که من هنوز به اینجا نرسیدم، خب خودنو درست کن. پس انتظار نداشته باشین سیر حبی شروع شده باشه. آدم این کفار رو دوست داشته باشه در حدی، حتی در حدی که آدم یه عکس نامحرم کافر رو علاقه من بهش باشه. این هنوز کار خرابه است. این به گاهی این جوان عزیزمون باید حواسشون باشه که نمیشه یه وقت خوب بنا به دلایل خوبالی باید برن تو اینترنت یه سایت هم نگاه میکنن که یه عکس یه کافرم هست. حتما باید لذشون بگیر. خدا رحمت، خدا حفظ کنه، حالا انشاءالله رحمتش نم بکنه. آیت الله محمد یه گیلانی خیلی مرد بزرگی بودن، از شاگردای حضرت امام و حضرت آیت الله طباطبایی. خب نمیدونیم که در یه کبر سن زیادی هم ایشون خیلی کمک به ما کردن. تو این جملهشون فرمودن که باید برسید به یه جایی که وقتی این آدمای اوریان غیر متدینا ببینید، اینا رو خر ببینید، خر لخ. شما خر لخ که ببینید چطوری نگاه بکنید؟ نگاهی خریداری میکنید یا نگاهی خری میکنید؟ خیلی عالی بودید توصیه، چون دل خود ایشون همین. مگه غیر اینه؟ یعنی مگه غیر اینه که اینا یه سری حیوان احمق نفهمن از بلهم عذاب اولای که کل انعام بل همد؟ چرا ما این دیدا نداشته باشیم؟ وقتی خدا که از خودش در نیورد است بگه که اینا کثیفن، بگه در روز قیامت ندیدیم از بوی گند اینو زنان جهنمی یا متعذی میشن بو گند و چرکشون. خب خدا از خودش در آورده است، اینا از خودشون در آوردن یا هست که میگن؟ خب ما یک خود بیشتر نگاه کنیم اونجور نگاه حواستون باشه. خب یه نگاهی دیگه اصلا حیوان میبینه. بله خب البته معلومه است که دیگه وقت اصلا نگاهی نیست که حافظه بگیره، مثل نگاهی است که شما الان بعد که از اینجا رفتین اگه ازتون پرسن این پیرنه این طرف ها نگاه کردی چه شک بود، حالا نوا، اما اگه اون وقت گفتم گفتین نمیدونی ما نرفته بودیم پیرنش رو نگاه کنیم، شما داشتین منو نگاه میکردین یک ساعت اما اصلا پیرن منو نگاه نمیکردین. خب این شد اینا هیچی هست. منظور این که حضرت میفرمان باید به خودت رجوع کنی ببینی اهل طاعت الله را دوست داری یا نه. گفتن در خونه عالمم عبادت سادم نگاه کنه، چون منتقل میکنه آدم ها به عبودیت طرف. شما الان عکس حضرت امامم که نگاه کنین منتقل میشین به شخصیت عبادی ایشون. این که آدم همین حالا گاهی میذارن قسمت های فرمایشات ایشون را، خب حالا فرق ما با جوونه اینست که ما چون تو فضای این صحبت ها بودیم خیلی روحانیتی به حمدالله برامون داره. شاید جوونه بهتر باشه که چون یه طلب برترم دارن، من نمیتونم احساسات اونا را تشخیص بدم. اما خب این که خوبه که آدم را منتقل میکنه، اما اون طرفش وقتی ما اینا را میبینیم باید یاد معصیت الهی بیفتیم، نه یاد مدل لباسشون. مثلا معصیت الله وقتی ببینید چی میشه، دادم دیگه هیچ علاقه نداره و به حمد الله اون حب ما را از این مهلک نجات میده. عرض کردم این نتانیاهو اگه یادتون باشید یه زمانی دیگه هم نخست وزیر بود قبل از این. من اون روز درس میدادم تاریخ اسلام، درس میدادم تاریخ انقلاب، درس میدادم همین تربیت معلم. دیدم که جملهش این است، بر همینم نوشتم تو اون جزوه، که ما برای نجاتمون از دست ایران باید با انواع فیلمای سکسی جووناشون رو مشغول کنیم از دست ایران نجات پیدا میکنیم. حقیقتش خب اون زمان لرزیدیم به خودمون که خب واقعا این نقشه خطرناکی. خب حتما حالا ازش 10-12 سال میگذرد از اون قضیه. اگه موفق بودن باید شما یه همچی 22 بهمنی با این همه جوون نداشتی. نگون 4 تا رفتن. ببینین چند تا اومدن. اونا که بیکار نشستن که خودشون میگفتن، خودی رفقا میگفتن مفت مجانی سیدیای اینجوری را به مقدار زیادی در قسمت‌های جنوب و این جزیره کیش اینا پخش میکنن به حرف که برسد به ما. حالا خب نه اینکه نرسید اسما، اما یه حسینی ما داریم که این 22 بهمن درست که این همون سر حبیست که ما باید اینا خیلی بیش از اینا میتونیم ازش کار بکشیم. گم شده است عمده عرض من نیست، این گم شده است پیش من. شما هم گم شده است انشاءالله، پیش شما کمتر گم شده ولی پیش من بیشتر گم شده. این باید برگرده. حالا خدا کنه من بتونم عرایزم و امروز جمع کنم. ملاحظه میکنین دارم چی میگم؟ حضرت میفرمان به خود نگاه کن، اگه دیدی محبت اهل طاعت ها داری، حالا حوصله کنی، و بغض اهل معصیت ها داری، بدون که تو در خیری. ففی چه خیر، والله یحبک، خدا وقت تو را دوست داره. حالا بعد میرسی خدا آدم را دوست داشته باشه تا آدم خدا را دوست داشته باشه خیلی فرق میکنه. خدا آدم ها دوست داشته باشه یعنی آدم محبوب خدا بشه. ما میخواستیم محب بشیم، محبوب شدیم. حالا بعد از خواهر و ازا کان یبغض اهل طاعت الله، اگه دیدی که نه با بچه مسلمان خوب نیستی، و یحب اهل معصیتهی فلیس فی که خیر، نه دیگه هیچی تو نیست. حالا این نداشته باشه، والله یبغضو، که خدا به تو بغض میکنه. خدا بغض کنه نتیجه چی میشه؟ بدبخت آدم میشه. یعنی خدا داد، من واقعا تو همین جریان های سیاسی گاهی میرم دیدم، خوشحالم که بعضی آقایون هم متوجهن که میگن آقا چرا با کینه داری مسئولا را نقد میکنی؟ یه وقت ما که کسی را معصوم نمیدونیم که، اما یه دلی با صداقت با تمام تعهد نسبت به انقلاب و اسلام و خط ما بیان به میدون. بعد آدم برای اینکه 4 تا رأی بیاره چین مندانه به اینا حمله کنه، این همون است که اهل طاعت ها دوست نمیدارن. اینا خار میشند، اینا حتما خار میشند. یه وقت شما به من ایراد میگیری که 4 تا اشکال دارم، خب دارم، اما یه وقتش یه جوری میگوی که واقعا کینه هست. اینا باید بری حساب کار خودت بکنی. درسته من بدم، اما بنا نشد با منی که ذیل تشیع دارم زندگی میکنم اینجور با ما برخورد کنیم. مثال میزنم، قشعی معلومه است تو این بعضی این نماینده ها نسبت به مسئولینی که حضرت امام اینقدر اصرار دارن آقا احترام بذارید، اینا متعهدن برای خدا اومدن از اول، اونام حرفش این بود قشنگ کینه دارن، حالا میخواد 4 تا رأی علکی هم بیاره. بدبخت، یبغضک الله، تو با خدا بدبختی دا باید بری یه جوری حل کنی که خدا مبغض شد، تو را مبغض خدا شدی با این کاره. این جمله آخر همیشه نگردین، المرء مع من احب، خدا با اون که دوست میداره هر کسا محشور میکنه. خب اینا نگه دارید، من شرح نمیدم چون متن خودش یه کمک هایی میکنه برای شرحش، میخونیم صفحه 162 رو. این نوع روایات جهت روشن شدن این مطلب است که چرا جواب دوست داشتن حقیقی فقط انسان معصوم باید باشه. شما هر کس را به جهت خوبیش دوست دارید، خب نتیجه میگیرین اون که خوبتره سا باید دوست داشته باشه. یعنی معصوم را. ما چرا حضرت امام دوست داریم؟ برای اینکه اهل طاعت. پس در واقع باید کیا اصل بگیریم؟ اون که عین عصمت هست، امام معصوم عین طاعت هست. پس میگیم از این روایت برمیاد که چرا جواب دوست داشتن حقیقی فقط انسان معصوم باید باشد، انسانی که افق برتر انسان است. و به همین جهت عرض نشد جواب دوست داشتن حقیقی خداست. ما قبلا عرض کردیم که میگم آقا شما کمال مطلق را دوست دارید، ولی جواب کمال مطلق دوست داشتن این نیست که فکر کنی میتونی خدا را دوست داشته باشی. نمیتونی. همین را بحث کنی. این روایت داره میگه که اگه دیدی اهل اطاعت را دوست داری و با اهل معصیت هم رفیق نیستی، در تو خیر هست. خب حالا اهل اطاعت مجسمه اصلیشون اهل البیت. میخوایم اینا ببینیم چی میشه. با این خدا میگیم که به همین جهت عرض نشد جواب دوست داشتن حقیقی خداست، با این که اصل همه دوست داشتن ها باید به خدا ختم شود، ولی نباید از این قاعده غفلت کرد که محبت به انسان معصوم که حقیقت انسانیست، مسیریست که انسان آماده ارتباط با انوار الهی می شود. چرا؟ هنوز که ادعاست. چرا؟ چرا ما برای محبت به خدا مسیرمون باید محبت به اهل البیت باشد؟ زیرا انسانیت ما با ارتباط قلبی با انسان کامل تغذیه می شود. یعنی چه؟ شما بناست انسان بشید یا خدا بشید؟ خب هر کی میخواد انسان بشه. اگه کسی بخواد انسان بشه باید به انسان کامل رجوع کنه. تا اینجاشو به نظرم راحتید. مثال شما اگه بخواید سیراب بشید، خدا ساقی است میدونین که، اما آب باید بخورید. یعنی به عین تری باید رجوع کنین تا خدا رو با ساقی بودنش ملاقات کنین. خدا ساقی است، خدا سیراب میکنه، اما در عالم برای رجوع به ساقی بودن حضرت حق این آب گذاشت. یکی بگه من کاری ندارم، من میشینم میگم یا ساقی خدایا بده، هم دست تشنگی میمیری، هم هیچ وقت سیر نمیشی، سیراب نمیشی. این نیست. برای اینکه ساقی مظهر دارد، مظهرش همین آب است در موطن شما. حضرت حق مظهر کامل داره، مظهر کاملش انسان کامل ائمه فرمودن نحن و الله الاسماء الحسنى. خب ما بناست انسان بشیم، ما بنا نیست که خدا بشیم. عنایت بفرما. برای اینکه انسان بشیم باید به انسان کامل رجوع کنیم. خب حالا مرحله بعدشه، انسانیت ماست که وسیله ارتباط با خدا میشه. پس تا به انسان کامل رجوع نکنیم اصلا وسیله ارتباط با خدا محقق نمیشه. یخته رو این بمونیم، متن میخوریم. زیرا انسانیت ما با ارتباط قلبی با انسان کامل تغذیه میگردن، همانطور که تشنگی ما با تری کامل که همان آب است تغذیه میشود. درست است که آب را خدا خلق کرد، ولی خودش ما را برای رفع تشنگی به آب وصف نمود. بر این اساس، همین بر اساس همین قاعده خداوند به پیامبرش می‌فرماید می‌خوای من را دوست داشته باشین؟ همه آخه دروغ که نمی‌گیم که ما می‌خوایم خدا را دوست داشته باشیم. آیه را ببینید، خیلی آیه عجیبی است. قل، بگو برد به این مردم، به این مردم که اومدن میخوان منو دوست داشته باشن، معلومه است اومدن برای موضوع خاص. قل ان کنتم تحبون الله، اگه شما میخواین هی خدا را دوست داشته باشین، کنتم تحبون الله معنی خاص میده، یعنی میخواین تمام قطب جانتون حب الهی باشه. اگه میخواین تماما خدا دوست بشین و مستمرن خدا دوست بشین، بگو بهشون پیغمبر اگه میخواین که خدا دوست بشین در تمام شخصیتتون، فتبعونی، از من اطاعت کنین. از این چه نوع اطاعتیست دقت کنین، یحببکم الله، اون وقت عکسش میشه، اون وقت نه تنها خدا رو پیدا میکنید و خدا دوست میشیند و خدا محبوب شما میشه، بله که شما محب، یعنی خدا باعث میشه که شما محب به خدا بشید و عکسش محبوب خداوند بشید. یعنی این یه قدم که شما محب به خدا میشید، میگه این کمه، در این مسیر کاری میکنم که در واقع شما محبوب خدا بشید. یعنی به جایی میرسین در مسیر حب اهل البیت با اطاعت ناب حب از اهل البیت، که نه تنها حب الهی در قلب شما تجلی میکنه، محبوب خدا میشید. وقت ادامه آیه دیگه قوقاسا کربلا اینجاست، یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. ذنوب میدونین یعنی چه؟ یعنی تبعات کار. دوم حیوانا رو میگن زنب دیگه، تبعات کار دونم پاک میکنه. حسین در کربلا میخواد این علی اکبرم، جمال علی اکبرم حجاب نشید، پاکش کرد خدا. یعنی در مسیر حب به جای آدم ها میرسونن که این لوازم عادی هم که چیزی بدی نیست، اما همین ها میره کنار. یه وقت دست میگم حسین معصومه، معلومه که معصومه، اما این تنم باید برید. یعنی مغفر که میدونی، یعنی این کلا خود که میزن سر آدم میگن مغفر، یغفر لکم ذنوبکم، یعنی چه؟ یعنی این طبقات کارم میره، حسین میشه با تمام پروریدن و پاکی مطلق. یعنی دیگه در شخصیت حسین شما از هیچ وجهی هیچ گونه کدورتی در حد این که علی اکبرش هم دوست داشته باشه که نور است نمیبینید. یه قوقاییست در کربلا دیگه. والله غفور رحیم، غفور میفرماد خدای شما که اگر که خواستید به حبش برسید و محبوبش بشید، اینه که اصلا برای شما هیچی موانع نمیذارید. این بحث میبرید، فقط نگه دارید بحثا تا این متن صفحه 163 یه کمی کمک کنه، کار داریم. حالا میگه که اگر میخواهید انسان باشید، دوباره داریم بحثا برمیگردونیم، باید انسانیت رو از معصوم که حقیقت انسانیت هست بگیرید، مگه نه؟ امام معصوم عین انسانیت هست. خب تو بحث هم کتاب مبانی معرفتی مهدویت مفصل این بحث شده است. خب امام معصوم عین انسانیت هست. شما اگه آب بخواید باید از عین تری بگیرید، شیرینی بخواید باید از عین شیرینی بگیرید، انسانیت بخواید باید از عین الانسان بگیرید. میشه از خدا گرفت؟ نه، نه ترس، بگو نه. یکی بگید که آخه خدا تر رو بده، وقت لازم میاد که خدا تر باشه، خدا که تر نیست. اگه تریه بخواه به شما بده، یه عین تری خلق میکنه تا به شما عین تری بده. اگه از خدا انسانیت بخواد میده یا نمیده؟ نمیده، نه ترس، راه نمایید میکنه به عین الانسان. دلیل میارم، حالا دلیل دعایی میارم. این عجیبه تو این دعای ندبه، شما به خدا این به خدا بگوی که خدایا یه کاری کنی امام زمان از ما راضی بشه. میگی یا نه نگاه کنین صفحه چنده، سطر سوم، ومنون علینا به رضا هو، یعنی خدا منت سر ما بذار آیه امام زمان از ما راضی کن. اگه میخوان ببینید شیعه تا کجا قله معرفت داره از این دعا باید بفهمید. خب یکی بگه که خب بیکار اینجوری حرف میزنی، بگو خدایا خودت از ما راضی کن. چرا میگو منت سر ما بذار آیه امام زمان از ما راضی کن؟ اگه اینا نفهمین چیه نیستید وهابید. شیعه باید بفهمن تا انسانیت شما از طریق انسان کامل به دست نیاد رجوع به خدا محال است. حالا روایتش هم میخونم اینا رو وقتی توی یک محفل بنده خدا یه روحانی بالا منبر بگه، چون مردم که فرصت ندارن، مثل ما 30-40 جلسه چند جلسه ما حالا کلی بحث کرده، خب بنده خدا یه روحانی بالا منبر روایت میخونه، کسی متوجه نمیشه، میگه آجاقا داره قلوب میکنه. که قلوب نیست، اینا عمیق‌ترین معارف هستیست. دوباره دقت کنید، اگر خدا عین تری رو خلق نکنه هیچ کی سیراب نمیشه. این بدن به قول امام صادق اولا ان یجری الامور الا به اسباب ها، عین تری من سیراب میکنه. خب شما اگه آب بخواید سیراب بشین باید به عین تری رجوع کنید. خب حالا اگه بخواید تشنگی رو رفع کنید، ممکنه خدا ما رو تشنگی رو رفع کنه، میگه خب من یه آب خلق میکنم برو بخور تشنگی رفع بشه. شما در این فراز دعای ندبه میگید خدایا من اینقدر میفهمم که باید امام زمان صلوات الله علیه از من راضی باشه. خدایا تو به من نزدیکتری در ابتدا، ولی اگه من بخوام به تو برسم از طریق امام معصوم میرسم. دقت کنین دو تا را، خدا به کافر و مؤمن در ابتدای امر نزدیکتر است، اما اگه کسی خواست به خدا برسه باید با قلب مبارک امام زمانش برسه. خدا بخواد به تو برسه حجابی نداری، بفرما. شما به خنده خدا برسین همچه خبری نیست. گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. این منیت رو باید بذاریم زیر پا. ما اگه میخوایم به خدا برسیم باید انسان بشیم. برای اینکه انسان بشیم باید به عین الانسان رجوع کنیم. برای اینکه بشه به عین الانسان رجوع کرد باید نظر مبارک امام به ما بیفته. برای اینکه نظر مبارک امام به ما بیفته باید از ما راضی باشه. میگم خدایا تو کمک کن، تو که به هر کافر و مؤمنی نزدیکی، کمک کن تا این امام انسان کامل از ما راضی بشه، او وقت سیر به تو ممکن میشه. عنایت به فرمان بحثا. خب تا اینجاش که معلوم شد، من پاراگراف دوم میخونم. در هر صورت التفات فرمودید که دوست داشتن غیر معصوم پشت کردن به عالی ترین دوست داشتن هاست. اون دو جلسه قبل تا اینجا رو رسیدیم. دوست داشتن غیر معصوم پشت کردن به عالی ترین دوست داشتن هاست که هر انسانی به دنبال آن است، و محبت ورزیدن به کمال های محدود و ناقص به جای محبت به امام معصوم روح بشر را پس از مدتی از نشاط و تراوت می اندازد، که تحت عنوان بدترین شکست بحث شد. باید حرف ما اینه، باید قصه کیا خورد؟ قصه این آدم های بدبخت که خدا را گم کردن از طریق غفلت از محبت به اهل البیت. باید برای مردمی قصه خورد که دوست داشتنشان را خرج چیزهایی می کنند که پس از مدتی دیگر نمی توانند آنها را دوست داشته باشند. باید برای همگان روشن شود، این حرف ماست، دقت کنید، باید برای همگان روشن شود کسی که دوست داشتن خود را به خدا و ائمه معصومین نمی دهد با استعدادهایی که برای دوست داشتن عالی ترین انسانها در او قرار دادن به خوبی مدارا نکرده است. زیرا از یک طرف انسان می خواهد مطلوب دوست داشتنیش را داشته باشد. آدم دلش می خواهد یکی را که دوست داره داشته باشه، خب، و دلش را به آن بسپارد. از طرف دیگر این کار بسیار سختی است که انسان بتواند معصوم را پیدا کند، در حالی که تنها راه برای دل سپردن به مطلوب حقیقی دل سپردن به معصوم است. و تا انسان ببینید راه هم مشخصه با این تیکش، ببینید این بحثتون شده است که من روش نمیمونم. ببینید حالا بیام تو این، خب حالا چی کار کنیم؟ میگه تا انسان دل خود را از محبت‌های دروغین پاک نکن. چش کار داره فرش داشته باشه؟ شب عیدی می‌خوایم بریم لباس نو بخریم، خب بخر. ولی چرا اینجوری قربونش میری که جای قربون رفتن اصلی تنگ بشه؟ تا انسان دل خود را از محبت‌های دروغین پاک نکند، جهت دل را به سوی معصوم سیر نخواهد داد. اگر انسان هنوز نسبت به پاکی ها سرمست نیست، یه وقت است که میره نه الحمدلله دیگه تکبر را پاک کردی، این شکر میخواد. گن شما در هر شب به لطف الهی مراقبه بکنی، مراقبه خیلی کار ازش میاد. اولا آدم متوجه میشه پاک شده است از بعضی چیزا، شکر میکنه. بعد میده نه هنوز بعض نقصه را داره، استغفار میکنه. استغفار یعنی خدای تو پاک کن. از تغفر الله یعنی از خدا میخواهم که پاکش کنه و تو با الهی من بیام درست رو بروش. خب میگن با مراقبه یه طرفش نیست که وقتی میبینی نه الحمدلله، نه این طرف یه چیزی گفت خدا را شکر ما جوابش ندیم، جدل باش نکردیم، الهی شکر. یعنی باید سرمست پاکی ها شد تا را پیدا بشه. میگه اگر انسان هنوز نسبت به پاکی ها سرمست نیست، به میخانه محبت به معصوم راهش نمیدهن. به گفته مولوی گفت که سرمست نی رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. شعر بسیار قویه. و از طرب، یعنی طرب که میدونی یعنی چی؟ یعنی تماما محبت شده. آدم از این بالاتر که جایی نداره که در رابطه با ایجاد محبت به معصومین ابتدا انسان باید خود را درست کند، زیرا انسان با تمام ذاتش با کسی روبرو نمی شود و به او محبت نمی ورزد مگر آن که آن محبوب. دوتا خصوصیت بحثا گم نکرده باشیم، دو جلسه قبل عرض کردیم باید با تمام ذاتمان که عین محبت به خدا زندگی رو مدیریت کنیم. اینجا داریم جواب اونو میدیم و اون اشکالی که هنوز مونده است که چرا بی امام نمیشه محبت به خدا داشت، هنوز من جواب کامل ندم. اونجا عرض کردم برای انسان شدن باید به انسان کل رجوع کرد، تا همینجا بیشتر نمون نرفتیم جلو. حالا میگه زیرا انسان با تمام ذاتش با کسی روبرو نمی شود و به او محبت نمی ورزد مگر آن که آن محبوب اولا صورت انسان داشته باشد. این باید دلیل بیاریم براش. ثانیا انسان کاملی باشد، چون لازمه اتحاد تناسب است. می‌دونید که محبت قلبی ما داریم، محبت قلبی یعنی دل اون رو تماما محل اعلای خودش بدانه. اینا میگن محبت، محبت حقیقی اتحاد قلبی است که انسان با محبوبش پیدا کنه. چون ما نداشتیم در زندگی های روزمره، گاهی برامون این مسئله ناشناخته است. چون متاسفانه امثال بنده محبتمون به همین چیزای عادی بود است دیگه، یا به کتابمون بود است، یا نمیدونم به زندگیمون بوده است، این چیزا دیگه. اینا ما را بیگانه کرده است از اون محبتی که اتحاد قلبی است. چون چطور آدم به چیز غیر خدا اتحاد قلبی داشته باشد؟ از اون برم که خدا و مخلوق اصلا سنخیت ندارن که اتحاد داشته باشن. این وسط ما چه کار کنیم؟ این رازشه. حالا انشاءالله امروز حل میشه به لطف الهی. اولا باید محبوب به صورت انسان باشد، ثانیا انسان کاملی باشد. چرا؟ چون لازمه اتحاد تناسب است. انسان تا با کسی اتحاد پیدا نکند نمیتواند دوستش داشته باشد. هنوزم بگون چرا طور نیست؟ این غیر از گرایش انتزاعی و مفهومی نسبت به یک موضوع است. دقت کنید، ما ممکن است که از نظر فکری حتی یکی را بگم آدم خوبی است، ما علاقه بهش داریم، این نیست اون که دین میخواد، آدم خوبیه، یا بگم نه خدا خیلی خوب است، کمک ما کرده است، زندگی ما را درست کرده است، دستش درد نکنه، این اون نیست، اینا اون نیست. دقت کنید، این غیر از گرایش انتزاعی مفهوم، اتحاد قلبی یا دوست داشتن ملموس است. یعنی آدم باید جانش حال بیاد، جانش بدون خیال حال نمیاد، چون شما قلب و خیالی، یعنی تا قلبتون که عبارت هست از فهم خیالی، فهمی که خیالم درش است، اگه این در صحنه نباشد محبت جواب داده نیست. حالا حساب کنید اگه امام حسین واقع نشده بود، اما یه داستان بود، نه داستانه، یعنی مثلا یه تئوری بود، شما هیچ وقت نمیتونستید گریه کنید. یعنی باید یه حسین این وسط باشید، در اوج کمال انسانی، تا شما و برادون مرثیه بخواند، یعنی صورت این وجود مقدس را در خیالتون به عنوان یک واقعیت بیارید، به ملکوت وصل بشید، به ملکوت، به حسینی که در ملکوت است از طریق این مظهر. بریم جلو ببینیم چی میشه. اتحاد یا همون اتحاد قلبی، دوست داشتن ملموس است و در موطن عالم خیال محقق می شود، تا انسان بتواند به یاد محبوب خود باشد و با او زندگی کند و در نشاط و شور باشد، از آنجایی که لازمه اتحاد تناسب است. این بحثای قویه و همینجا باید حل بشه. و تناسب موجب اتحاد می شود. قرآن در جواب آنهایی که گفتند چرا خداوند فرشته ای را به عنوان پیامبر برای ما نازل نکرد، فرمود چی؟ گفت اگه فرشتم بیارم یه آدمش میکنم که شما بتونید ببینید و باش زندگی کنید. ولا جعلناه ملکا، اگر ما این پیغمبر را ملک قرار بدیم، در جعلناه رجلا، حالا تبدیلش بکنیم به چی؟ یه مرد. و للبسنا علیه ما یلبسون، و همینطور که شما لباس میپوشین در زندگی میکنین در اینا، هم تو باید باشه، چون عکسش میشه. یا نه میگن یه پیغمبر تو آسمون هست، مردم بهش ایمان بیاریم، نمیشه، بشر خودش نمیشناسه اگه این حرفا بذاره. ما باید جمالش رو ببینیم، فداش بشیم. ممکنه بگون که ما نیدم، نه دیدید شما اون سیره‌ای که در عالم واقع شده است رو دارید، گوشت و پوستاشون رو نهیدی، کل نمیتونه بگه من پیغمبر رو نهیدم. ما چه دیدی؟ شما هم دیدی؟ یعنی رویت به سیره است، نه رویت به چشم. هنوز ول نکنین مطلبا، چون آن ملک باید قابل تماس باشد و صرفا ارتباط با پیامبر ارتباط ذهنی و مفهومی نباشد، تا انسان بتواند در شخصیت او آثار محبوب حقیقی را ببیند و احساس کند. به همین جهت اگر امامان و پیامبر در کنار شریعت الهی در صحنه زندگی بشر ظاهر نمی شدند، در حقیقت هیچ وقت بشر نمی توانست خدا را به معنی قلبی آن دوست داشته باشد، زیرا دریچه ارتباط قلبی انسان با خدا باید در تجسم عینی اسماء الهی، یعنی انسان کامل، برای انسان بروز کند. در چنین حالتی است که انسان در نهایت در آینه جمال انسانهای کامل خدا را می‌بیند. پس اگر پیامبران و امامان نبودن خدا دوست داشتنی در فرهنگ بشر تحقق نمی‌یافت. اینجوری بخونیم، خدای دوست داشتنی، خدای ترسناک، چرا با خدای وهابیا، اگر ائمه نبودن خدای دوست
دوستی، خدا دوستی در فرهنگ بشر تحقق نمیافت، زیرا اولا لازمه محبت اتحاد است و لازمه اتحاد تناسب است، ثانیاً جمال انسانهای کامل آینه نمایش حق می باشد و می توان از طریق آنها با حق تماس گرفت، وگرنه تماس ما با حق تماسی است انتزاعی و فکری و نقلبی. همه تلاشم بود که به این روایت برستم. اگه من این روایت بفهمم و بمیرم هیچ دلم واپس نیست. حالا این روایت نگاه کن، عجب روایتی است. پیامبر خدا می فرماید سرش را پیدا کن. فرمان احبو من احب الله، اون کسی که خدا را دوست می‌داره دوست داشته باشی. خب تموم شد؟ نه. و احب الله من کل قلوبکم، اول دومیش ببینیم، یه خدا را با تمام جانتون دوست داشته باشی. خب فدای شما بشم. این دومیش، اولیش چرا گفتی؟ فهمیدین چرا؟ تا اولی واقع نشه دومی واقع نمیشه. من یه مثال بزنم، میگن که آقا سوار ترن بشو، امنیت دارد، برس به مشهد. یعنی مقصد نیست برسی به مشهد، اما برو سوار ترن شو. روایت مقصد تماماً با تمام وجود خدا را دوست داشتن است، اما اومدن میگن چی؟ کسی که خدا را دوست میداره پیداش کنه، دوست داشته باشه. یعنی تا اینا پیدا نکنه اون واقع نمیشه. حضرت میفرمان آدم ها این مسیر، این که با تمام وجود خدا را دوست داشته باشی، این است که انسانهایی که تماماً شخصیتشون حب الهیست رو دوست داشته باشی. خب حالا دیگه خودتون زبان روایت ها میفهمید، تو این همه توصیه کردن امیرالمومنین رو دوست داشته باشید، حالا می فرمان کیا دوست داشته باشید؟ اون که خدا رو دوست می‌داره. یعنی کیا دوست داشته باشید؟ امیرالمومنین. این کار تمامه؟ نه تمام نیست، تمام بحثم تو این روایته. حالا میگن اگر امیرالمومنین رو پیدا کنی یا دوست داشته باشی، با تمام قلب خدا رو خواهی دوست داشت. ولاغیر فکر نمی کنم احتیاج باشید متن دیگه بخونیم، شما خودتون ادامهش بدیم. به نظر خودم اگه بحثا با دقت دنبال کنید، اون دو فراز این روایت را به خوبی به ما میرسونه. خدایا به حقیقت اهل البیت، اون محبتی که ما را از معصیت تو به اطاعت کامل تو منتقل می کند رو از طریق ائمه معصومین به ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.